ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. بعد از 27 سال نخستین هواپیمای مسافربری یک شرکت سعودی در عراق به زمین نشست. دیوان محاسبات ایران محمود احمدی نژاد را به جبران 4600 میلیارد تومان محکوم کرده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید اگر آمریکا برجام را پاره کند ایران آن را ریز ریز می‌کند. خوش‌آمدین به این بخش خبری، من مهرداد قاسم فرستم. شرکت هواپیمایی ناس متعلق به عربستان سعودی اعلام کرد پروازهای مستقیم میان ریاض بغداد را از روز چهارشنبه با انجام یک پرواز مقدماتی رسما آغاز کرده است. شرکت هواپیمایی ناس این خبر را روز چهارشنبه در توییتر و با انتشار تصویری از خدمه این پرواز که در حال ترک فرودگاه ریاض بودند اعلام کرد. بندرالمهنا مدیر عامل این شرکت هواپیمایی نیز در بیانیه اعلام کرد تلاش زیادی صورت گرفته تا ارتباط دو ملت برادر بار دیگر بعد از 27 سال برقرار شود. خبرگزاری آسوشیتد پرس این اقدام را نشانه ای از تلاش‌های فزاینده عربستان سعودی برای مقابله با نفوذ ایران در عراق دانسته است. عربستان سعودی از زمان حمله صدام حسین به کویت تمام پروازهایش به عراق را متوقف کرد. به گفته یک نماینده مجلس دیوان محاسبات، پس از بررسی تخلفات نفتی دولت‌های نهم و دهم، محمود احمدی نژاد را به جبران مبلغ 4600 میلیارد تومان محکوم کرده است. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس روز چهارشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت که این گزارش را پیش از این دیوان محاسبات به کمیسیون مجلس فرستاده بود، اما اکنون به گفته او برای خاتمه دادن به بحث‌ها و تنویر افکار عمومی تمامی گزارش در دسترس عموم قرار می‌گیرد. بر اساس گزارش مفصل دیوان محاسبات که در خبرگزاری خانه ملت منتشر شده، رئیس جمهوری پیشین ایران محکوم به جبران مبلغ 4600 میلیارد تومان و انتقال آن به خزانه شده است. محمود احمدی نژاد و سایر مقام‌های دولت‌های نهم و دهم هنوز واکنشی به این گزارش ابراز نکردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با حمله شدید به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا گفت تا طرف مقابل برجام را پاره نکند ما آن را پاره نمی کنیم، اما اگر او برجام را پاره کرد ما آن را ریز ریز می کنیم. رهبر جمهوری اسلامی در سخنانش به برنامه موشکی و نقش ایران در منطقه اشاره کرد و گفت این مسائل به دیگران ربطی ندارد. محمد علی توفیقی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس گفتگویی کرده با جمشید زند و در این گفتگو میگوید سخنان روز چهارشنبه آقای خامنه‌ای نشان می‌دهد که او اهمیت توافق هسته‌ای را درک می‌کند. محمد علی توفیقی:
من تصور می‌کنم که جدای از این که درک آقای خامنه‌ای چی هستش، ایشون داره یک جنگ روانی رو پیش می‌بره. ایشون علارغم این که میگن این صحبت‌ها ارزش پاسخگویی نداره، اما محور اصلی صحبت‌های ایشون در همین جلسه شون میده که واقعاً هم براش ارزش داره پاسخگویی و هم متوجه اهمیت این موضوع در واقع هستش. تصور می‌کنم که تا حدود زیادی شاید نه آقای خامنه‌ای و نه سایر مسئولین جمهوری اسلامی متوجه تأثیرات عملی این رفتار آمریکا نیستند. ما البته این برای اولین بار نیست که یک چنین برخورد و یک چنین رویکردی رو از مسئولان و رهبران جمهوری اسلامی شاهد هستیم. در زمانی همین سالهای گذشته بود که آقای احمدی نژاد قطعنامه‌های سازمان ملل رو کاغذ پاره میدونست، ولی بعدها متوجه شدند که اینها کاغذ پاره نیست و دارای تأثیرات عملی هست. من تصور میکنم که این نحوه برخورد که بیشتر یک جنگ روانی است، نشانه این هستش که این آقایون متوجه اتفاقاتی که در آینده خواهند افتاد نیستند.
آقای خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنانش خطاب به کشورهای اروپایی گفت که گرچه اونها با پاره کردن برجام مخالفت کردند، ولی این کافی نیست. به نظر شما آقای خامنه‌ای اصولا چه انتظاراتی از اروپا داره؟
این هم اتفاقا از همون تناقض‌های کلامی و بیانی آقای خامنه‌ای منتج میشه. در یک جایی ایشون میگه که ما برجام برامون اهمیت نداره، اگر آمریکا پاره بکنه ما اون رو در واقع ریز میکنیم، یا حالا قبلا میگفت با آتش میکشیم، در حالی که در جملات بعدی و چند دقیقه بعد خودش از اروپایی‌ها درخواست میکنه که اقدامات عملی برای حفظ برجام داشته باشند، به خاطر اینکه آقای خامنه‌ای میدونه که برجام چه اهمیتی داره، گرچه میخواد توپ رو در زمین حریف بندازه و اینگونه وانمود بکنه که ظاهراً این قرارداد یا برجام به نفع اروپایی ها و امریکایی هاست و اونها چون به نفعشون هست باید این رو حفظ بکنن. این به خاطر مصرف داخلیشه، به خاطر اینکه دائما تکرار میکنن که برجام برای ما هیچ اهمیتی نداره، ولی واقعیت این هستش که اونها هم خودشون متوجه هستن که حفظ برجام برای جمهوری اسلامی و ادامه حیات اون ضروری و کاملا شیشه عمر جمهوری اسلامی در تداوم برجام هست.
آقای توفیقی، رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنانش رئیس جمهور و هیئت حاکمه آمریکا رو به عدم درک تحولات ایران و منطقه و عقب ماندگی ذهنی متهم کرد و گفت که اونها به همین دلیل دچار اشتباه محاسباتی و شکست‌های پی در پی میشن، در حالی که مقامات آمریکایی و کشورهای اروپایی هم ایران رو بارها به دخالت در امور داخلی سوریه، عراق، افغانستان، یمن و کشورهای دیگر منطقه متهم میکنن. میگن ایران با ایجاد تنش در این مناطق تلاش میکنه جایگاه خودش رو در منطقه تثبیت بکنه. به نظر شما کدوم طرف تحولات منطقه رو در راستای منافع ملیش واقعا درک نمیکنه؟
تصور میکنم که آقای خامنه‌ای و کلن رهبران جمهوری اسلامی دچار یک خطای محاسبه هستند. میزان تأثیرگذاری و نقش خودشون رو در موضوعات منطقه‌ای دارن بیش از حد بزرگ میکنن. گرچه امروز ایران نسبت به سالهای گذشته هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ منطقه‌ای دچار یک تغییرات و دچار یک بهبود وضعیت شده، اما نباید این نکته رو فراموش کرد که اگر امروز ایران در مسائل منطقه‌ای تا حدودی تأثیرگذاری بیشتری داره، به خاطر این هستش که در دوره آقای اوباما سیاست‌های سنتی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه که حمایت از متحدان منطقه‌ایش مثل عربستان و اینها بودش و حتی موضوع اسرائیل آنگونه که در دولت آقای ترامپ داره بهش توجه میشه قبلا بهش توجه نمیشه. بنابراین آنچه که تعادل رو در منطقه به نفع ایران به هم زده بود، نوعی تغییر نگاه و سیاست‌های دولت گذشته ایالات متحده بود، در حالی که دولت جدید به رهبری آقای ترامپ در این سیاست استراتژی‌های جدیدی هم که اعلام کردند اتفاقا به نوعی بازگشت به همون سیاست‌های گذشته، تقویت شرکا و متحدان منطقه‌ای هستش و این باعث خواهد شد که این تعادل به هم بخوره و در اینجا هستش که من میگم که جمهوری اسلامی ممکن است دچار یک خطای محاسباتی بشه و این خطای محاسباتی منجر به یک جنگ و درگیری بشه. اگر جنگی در منطقه به وجود بیاد که جمهوری اسلامی درگیر اون باشه، باید متوجه بود که ممکن است که برای آمریکا هم هزینه داشته باشه، اما قطعاً تأثیرات منفی اون بر روی ایران به مراتب بسیار بیشتر خواهد بود، به خاطر اینکه این ایران هستش که به طور مستقیم درگیر یک چنین جنگ و تنشی خواهد بود.
گفتگوی جمشید زند بود با محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس.
آقای خامنه ای، شما را به هر دینی که میپرستید قبول دارید، دستتان سنگین است. این دست سایه سنگینتون را از روی این ملت، از روی این مسئولین بردارید. دست شما برداشته می شود و دستتون را به اختیار خودتون بردارید. نکنید این کار. مثلا می خواهم وزیر امور علوم تعیین کنم، شما راضی نیستید. دستتون را از روی سر این ملت و از روی سر این مسئولین بردارید.
بزرگترین بدبختی ما در ایران تبعیض و بی‌عدالتی در حق اقشار فقیر و بی‌بضاعت جامعه است که از طرف رهبر ما که در اصل هم رهبر هستند و هم رئیس جمهور و هم وزیر اقتصاد و هم وزیر خارجه اعمال می شود.
آقای خامنه‌ای، آیت الله ها، امامان جمعه، مراجع تقریر، فرمایشات آقای ترامپ، حرف دل ما ایرانی ها، چطور سواری دولا دولا نمیشه. شما اگر اسلامی هستید اظهار نظر کنید، کارای داعش اسلامی نیست. اگر شما اسلامی هستید شما هم مثل داعشی تروریستی. اگر اسلامی نیستید که پس چرا ادعای اسلامی داد؟ مملکت را نابود کردید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
کنگره سراسری حزب حاکم بر جمهوری خلق چین که هر 10 سال دو بار برگزار و در آن انتخاب یا ابقای رهبر جدید هم اعلام می شود، از چهارشنبه با سخنرانی شی جین پینگ رهبر فعلی آن کشور آغاز به کار کرده است. رئیس جمهوری چین در مراسم بازگشایی کنگره حزب کمونیست آن کشور تلاش‌ها برای به گفته او مقابله با فساد در نهادها و دستگاه‌های دولتی را ستوده و تاکید کرده است که اقتصاد چین بیش از گذشته پذیرای جهان خواهد شد. مکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
شی جین پینگ در جمع 2300 تن از نمایندگان حزب کمونیست از سراسر چین که در پکن گرد آمدند گفته است که گشایش پیشرفت را برای چین به ارمغان خواهد آورد و به گفته وی کشورش درهای خود را به روی جهان بازتر و بازتر خواهد کرد. سخنان رهبر جمهوری خلق چین به عنوان بدیلی برای سیاست‌های رئیس جمهوری آمریکا دانسته شده است. رسانه‌ها و خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند این اظهارات نشان می‌دهد پکن قصد دارد با در پیش گرفتن سیاست آمریکا نخست دونالد ترامپ خود را به عنوان پیشرو در جهانی سازی معرفی کند. رئیس جمهوری چین در بخش‌های دیگری از سخنرانیش خواستار توسعه بیشتر در بخش تکنولوژی شده و گفته کشورش ارتشی در سطح جهانی ایجاد خواهد کرد. شی جین پینگ گفته است با کوششی سخت در زمانی دراز سوسیالیسم چینی وارد عرصه نو شده است و اینکه به گفته وی اکنون دوره تاریخی تازه‌ای در توسعه چین آغاز می‌شود. رئیس جمهوری چین گفت که کشورشان در نقطه مهمی از توسعه قرار دارد، نقطه‌ای که به گفته وی فرصت‌های راهبردی به دست می‌دهد. وی آینده را بسیار روشن و همزمان چالش‌ها را نیز بسیار جدی دانست و کلیه اعضای حزب را مکلف کرد نگاهشان را به دوردست و بالا بدوزند و در ایام ایمن به خطر بیندیشند. وی همچنین تأکید کرد که اعضای حزب باید خواهان تغییر و ابتکار به منظور اجتناب از انعطاف ناپذیری و رکود باشند. تازه ترین کنگره حزب کمونیست چین در حالی برپا می شود که آن کشور همچنان با انتقادات گسترده‌ای در مورد برخورد با آزادی‌های سیاسی، عقیدتی، سانسور، فشار بر روزنامه‌نگاران و فضای مجازی و جامعه مدنی روبروست. چین یکی از وسیع‌ترین و قوی‌ترین شبکه‌های سانسور فضای مجازی را داراست. کنشگر مدنی لیو شیائوبو برنده جایزه صلح نوبل در حالی که در بازداشت پلیس بود از سرطان جان سپرد. گزارش‌های مختلفی از فشارها بر پیروان مذاهب مختلف در آن کشور نیز منتشر شده است.
مکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. هدر ناورت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید گام بعدی پس از پاکسازی کامل رقه تأمین نیازهای اساسی این شهر خواهد بود. خانم ناورت عصر دیروز در نشست خبریش گفت بعد از آزادی کامل رقه اقداماتی که آمریکا به همراه متحدانش در ائتلاف بین‌المللی علیه داعش انجام خواهد داد، ابتدا خونسا کردن برخی مین‌ها و تله‌های انفجاری و سپس تخلیه بقایای ویرانه‌ها و سرانجام تامین برق و آب سالم خواهد بود. نیروهای دموکراتیک سوریه تشکل مورد حمایت آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد کنترل کامل رقه پایتخت خودخوانی گروه حکومت اسلامی را در دست گرفته. جنگ 6 ساله سوریه صدها هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای نهاده است. و حیدر عبادی نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه تمامی کرکوک در کنترل نیروهای دولتی است گفته همه پرسی استقلال کردستان به موضوعی تمام شده است و به تاریخ پیوسته. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق هم با تاکید بر اینکه همه پرسی امری بیهوده نبوده گفت آنچه در کرکوک رخ داد نتیجه تصمیمات یک جانبه برخی افراد در درون یک جریان سیاسی بود. در پی سفارایی نیروهای ارتش عراق به همراه شبه نظامیان شیعی پیشمرگاه از کرکوک و چند شهر دیگر عقب نشینی کرده و کنترل این مناطق به دست دولت مرکزی بغداد افتاد. در ساعت 18:15 سپاسگزارم که با من مرشد قاسم فر در این بخش خبری همراه بودید.